بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی نور به اذن ربهم الی صراط عزیز حمید. یه بار دیگه این چند شب رو با هم خلاصه مرور کنیم برای دوستانی که احیانا از شب اول نبودن و دوستانی که بودنم یه تذکر میشه. موضوع صحبتمون از آیه اول سوره ابراهیم شروع کردیم علیه السلام. گفتیم مسیر الالله تو سوره ابراهیم آیه اول دو مرحله معرفی کرد. یک، خروج از ظلمات به سوی نور. دو، صراط عزیز حمید که گفتیم عزیز حمید دو صفته، همون صراط. 45 مرتبه واژه صراط تو قرآن اومده، 33 تاش با صفت مستقیم، همین صراطی که تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم. دو بار اومده عزیز حمید، عزیز در مقابل ذلیل یعنی مرتفع، حمیدم یعنی ستودنی، دوست داشتنی. بذاریم کنار، دو مرحله مسیر الالله رو تو آیه اول سوره ابراهیم برای ما بازگو کرد، خروج از ظلمات به سوی نور و صراط. آیه 16 سوره مائده اینه که سه مرحله، سبل سلام، خروج از ظلمات به سوی نور و صراط مستقیم. سبل به معنای راه ها، سلام یعنی سلامت و امنیت. ما سبلش هم بذاریم کنار، منطقه سلام یه منطقه است. بعد از این منطقه سلام بری به منطقه نور، از ظلمات جدا بشی و بعد بر صراط قرار بگیری، شد سه مرحله. یه مرحله هم تو آیه 12 سوره مائده دیدیم، اون اسمش چی بود؟ سوا و سبیل. پس چهار تا مرحله شد، سوا و سبیل، سبل سلام، خروج از ظلمات به سوی نور و صراط. چرا اینو گفتیم؟ گفتیم چون این مسیر الالهه. اگر امام حسین علیه السلام یا امام زمان، امام این عصر یا هر امام دیگری که طبق کتاب عمل میکنه، بر اساس قرآن عمل میکنه، بخواد مخاطبینشو به خدا حرکت بدهد، باید این مراحل چی کنه؟ لحاظ کنه. پس قصه کربلا مسیر حرکت از مدینه به مکه و از مکه به کوفه و از کوفه به کربلا نبود، این بود، ولی مسیر چی بود؟ زمینی. مسیر آسمانیش چی بود؟ سوا و سبیل، کفه، گفتیم مثل باند هواپیما میمونه. سوا و سبیل، سبل سلام مثل چی مونه؟ تیکاف. خروج از ظلمات به سوی نور چیه؟ اینی که کنده شد، حالا بره بالا تا ارتفاعی که هواپیما چی بشه؟ مستقیم. اون میشه صراط مستقیم. این چهار تا مرحله رو ما روی اولین مرحلهش تمرکز کردیم و اولین مرحله رو داریم از امشب باز استنادات بیشتری بیاریم براش. یه چیزی رو اینجا من به شما عرض کنم، ما بعد از نماز که میشینیم دوستان صحبت میکنن، اون شبایی که وقت بشه، امشب شاید وقت نشه ولی شبایی که وقت بشه میشینیم صحبت میکنیم، از صحبت کردن من با دوستان بعضی چیزها رو من متوجه میشم، لابلای صحبتم تو منبر میگم، از صحبتهای دوستان برداشت میکنم، نکاتی رو لازمه تو منبر اضافه کنم که بحث رو کاملتر کنیم. یکی از اون نکات اینه، نردبان وقتی به درد میخوره که شما بذاری ارتفاع یک دیوار، نردبون تا کف زمینه به کار نمی آید. جلو دست پاره می گیره. نردبون بعد ارتفاعی بذاریم. قرآن آیاتش ارتفاعیه. ما از قرآن خطی می خواهیم استفاده کنیم. اگر قرآن رو تو خط صاف نگاه کنی نتیجه نمی گیری. باید قرآن ارتفاعی نگاه کنی. مثالایی که من به شما میزنم همش ارتفاعیه. صراط تو ارتفاعه. خروج از ظلمات به سوی نور به سمت ارتفاعه. سبل سلام کنده شدن از عمقه. ولی من تو بین صحبت ها میبینم بعد تذکر بدم. نحوه حرف زدن هامون معلوم میشه ما خطی نگاه میکنیم. انگاری صراط مستقیم یعنی اینکه مثلا تای خیابون وایسی بگی آقا مستقیم. نه، باید از عمق به سمت اوج بگیریم. اینجوری به تو ذهنمون باید اینه اصلاح کنیم. ایشالله ما از دنیا که بریم وارد بهشت میشیم. بهشت چند طبقه داره؟ 7 طبقه. بالاترین جای بهشت کجاست؟ میگن بهش اعلا. اصلا اسمشه اعلا، یعنی بالا، که بالاتر از او. 7 طبقه بهشت اعلا الیینه. 7 طبقه جهنم چیه؟ اسفل و سافلینه. بدترین جاش کجاست؟ طبقه 7 پایینه، پایین جهنم. ایشالله میریم میبینیم. از توی اعلا الیین میشه اسفل سافلین و بچهای بالا، بچهای پایین. و چون تو قرآن میگه با هم حرف میزنن، میپرسن ما سلککم فی سقر، شما چیکار کردید؟ سقر یه چاهیست در جهنم. ان فی الجهنم لوادیان یقال له سقر للمتکبرین. بهشتیا از او بالا با جهنمیا گاهی اوقات تکلم میکنن، میبینن اینا رو. حتی جهنمی ها جاشونو تو، چون می فرماد هر کدوم که شما به دنیا میاد، توی حدیثی من دیدم یه جا تو بهشت دارید یه جا تو جهنم. ایشالله ما میریم تو بهشت، بعد بهت نشون میدن این جای جهنمت بود، میگی خدا رو شکر الله اکبر، اگه من اونجا رفته بودم پوست من کنده میشد. هی شکر میکنی. جهنمیه که میره جاشو تو بهشت نشون میدن، حسرت میخوره، میگه ای کاش حرف گوش کرده بودم. پس ببینید این 14 طبقه میشه، 7 طبقه بالا 7 طبقه پایین. خلقت بر اساس این طبقاته. ما همین الان هم که اینجا نشستیم دوستان، هر کدوممون یک سطحی داریم. شما فرعون لعنت الله علیه میبینی با آسیه سلام الله علیها همسرن، ولی اینا تو یک سطح مادی زندگی میکنن. از دنیا که میرن این میره طبقه 7، اون میره طبقه 7. حتی ما همین الان هم یه سطح نیستیم تو این عالم مادی. یا باید از دنیا بریم طبقاتمون معلوم بشه که کی تو کدوم طبقه است. اگر خواستیم تو این دنیا بفهمیم طبقه و درجمون چی، از کجا میشه فهمید؟ عمل. فرمود لکل درجات مما عملو. از اعمال میشه فهمید طرف کدوم طبقه است. لذا این 7 طبقه جهنم بی نمازن. عمله دیگه، نماز. البته تازه بعضی از نمازخونا هستن که اینام آیاش چیه؟ ویلون، ویل یه چاهیه تو جهنم. تازه برخی از اونام که نماز دارن ویلون. یعنی تازه من که نماز دارم حتما معلوم نیست که مال او طبقیه. البته اونا کیا هستن؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. یعنی نمازو جدی نگیر. بعد این حدیثشه، فرمود که به شفاعت ما نمیرسه کسی که مستخفن به صلات، ترجمه قرآنیش میشه ساهون. یعنی جدی نگرفته نمازو. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه چیزی برای خودش میخونه، آخر وقت میخونه، اول وقت میخونه، همه یه کاری میکنه. آره. بعد یکی میگفتش که من اینه دیدم، میگم اون طرف سر نماز بود، بهش گفتش که کلید ماشین کجاست، دست کرد تو جیبش، حالا داره نماز میخونه. گفت غیر المغلوب علیهم، غیر، اشاره کرد گفت تو کیفه، یعنی همونی که داره میخونه، همونی که ازش سوال کرد، هر دو میدونن که این بابا بلمعتله، داره کاری میکنه. یکی از رفقا گفت خانم من سر نماز به من سوال میکنه، من دارم نماز میکنم. میگه اون کار انجام دادی؟ صبح گفتم. میگه من چیزی نمیگم، نمازم ادامه دارم. میگه ببین دارم با تو حرف میزنم، نماز رو بعد میگه که نمازم تموم میشه، میگه که تو کیه؟ من دارم به تو میپرسم. میگم خانم من نماز میخونم. میگه خب میبینی با کلت اشاره کنی آره یا نه، یعنی اون انتظار داره این تو نماز اشاره کنه، نمازه، یعنی بعضیشون اون نکتارشون نماز رو چی؟ بهش تو کار علکی داری انجام میدی دیگه. میفرمد ویلون، این از کجا میشه فهمید؟ از اعمال آدم ها. عمل گویای درجات، لکل درجات، دو بار تو آیه قرآن اومده لکل درجات مما عملو، اعمال تو این دنیا حکایت درجاته، حالا اون بحثش نداریم. اینو گفتم برای اینکه بدونیم خلقت بر اساس ارتفاع و اعماق، همین الان این ارتفاع اعماق هست، آیات هم همینه میگه، چون آیات گویای چیه؟ کل خلقت. لذا وقتی که این چهار تا مرحله رو میگیم، شما باید تو ذهنت همیشه چی داشته باشی؟ ارتفاع. اگر میگی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اوج ارتفاع. تو نماز وقتی میگیم معناش این هست که شما مرتبه های پایین تر رو باید چرا کنیم؟ چه کنیم؟ کف این مسیر چیه؟ سوا و سبیل. سوا و سبیل مثل باند میمونه. قرار بود یه خلاصه بگیم، آیه امشب رو اضافه کنیم. سوا و سبیل مثل باند میمونه. شما تو این مسیر که میری مثل میمونه که هواپیما میتونه تو این مسیر بره، ماشینم میتونه بره، موتورسیکلت هم میتونه بره، دوچرخم میتونه بره. یعنی یه هواپیما رو باند قرار بگیره، یه موتور خیلی چیزرو، یه ماشین خیلی به اصطلاح چیزرو هم باشه، یه دوچرخم باشه، بگن ما هم چرا کنیم مسابقه بدیم. اینا تا یه قسمتی که میان دوچرخه که ترکیبه نمیتونه بیان، موتور هم تا یه اندازه، ماشین هم که دیگه موتور توربو بستن میاد، یه جایی دیگه هواپیما چی میشه؟ میکنه میره بالا. اونا چی هم میمونن؟ اینا که میمونن کیان؟ اینا مفسدینن، اینا مثلا کافرینن، اینا مشرکینن، مؤمنین میتونن برن بالا، به شرط این که من شما توی سوا و سبیل فکر چی باشیم؟ بالا رفتن باشیم. ولی بعضی ها فکر بالا رفتن ندارن. من یه مثال میزنم، یه طرف افتاد تای چاه، مثال خدای نکرده مثال دوزه مهور آتش نشانی اومد تای چاه که اینو بیاره بالا. حالا بدبخت با هزار زحمت رفته تای چاه با اسباب و اساسیه و نمیدونم اکسیژن و کلی مثلا از این لا تبری و چیزی و که اون پایین اگه نیاز به کمک هست از این وسایل استفاده کنه. میبینه اون جایی که افتاده تای چاه اون بابا قشنگ لم داده و پاشم دراز کرده، میگه شما بالا اومدی پای میاره، میگه یه نخ سیگار رو بردیم و بکشیم، میگه نه من سیگاری نیستم، این همه رامانی سیگار نیوردی، میگه نه آقا ببخشید بوز بخوام، بعد هم یه جایی سیگار نیست، میگه خیلی خوب پیشه میشه که آوردی، میگه آره، میگه بزن زیر پای من این سنگر بزن بره کنار، میگه برای چی؟ میگه میخوام پامو دراز کنم نمیتونم، جام راحت نیست، شما نمیخوایی بیایی بالا؟ میگه نه با ما آمدی شما رو بریم بالا، میگه چرا به این خوبی تایی چاپور کسافت لجن کجا مدر کسافت پیدا میشه؟ بگه خوبه انبیا میان این پایین من ببرم بالا، میبینن من این پایین چی هم؟ جام خوش کردم. مؤمنین میگن
مؤمنین میگن ما میخواییم بکنیم از دنیا، نه جسمشون ها، روحن. برای که شما توی این بار از سبیل مفسدین و لا تتبع سبیل المفسدین جدا بشی، به اولین چیز اینه، ببین مسیر عمومی رو تو آیه 12 سوره مائده میفرماد سوا و سبیل. سوا، ما یه چیزی رو شنیدیم میگن باید حسابتو چیکار کنی؟ سوا کنی. اولین کاری که مؤمنین باید تو کف عالم برای پریدن لحاظ کنن اینه که حسابشون از کفار، حسابت از مؤمن، از کافر باید سوا کنه، حسابش از مشرک باید سوا کنه. برای سوا کردن حساب چی لازم داری؟ آیه 125 از سوره نحل، اون چی گفت؟ گفتش که ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. اول حساب این جدا میکن، حکمت باید بلد باشی، موعظه حسنه، راه نجات. بهت میگه برای چی نماز میخونی؟ میگه برای چی روزه میگیری؟ برای چی حجاب داری؟ باید حسابتو درست بتونی جدا کنی. نتونی تو چی میشی؟ حجابو میذاری کنار. نتونم دفاع کنم، حکمتشو بلد نباشم، چی میشه؟ شل میکنه نمازو کم کم. شما باید حسابتو جدا کنی. بینه که ما زندگی میکنیم تو بین مردم همه رقم آدمی هستن. مؤمن شما هستی، اون تو محیط کارت مؤمن نیست. یه دفعه میبینی تو محیط کار یه نفرم هست بیدینم هست، یه لابسبم هست. زندگی میکنیم تو محیط جامعه، همه نوع آدمی هستن. اول کار چیه؟ سوا کردن حسابه. این سوا کردن حساب لازمش چیه؟ حکمت. باید بدونیم آیه قرآنه. من اولین آیه‌ای که در بحث سوا و سبیل برای اینکه شما حس درستی داشته باشی به مسیر مطرح کردم 125 سوره نحل. و سوره نحل میدونید سوره چیه؟ نحل زنبور عسله. فرمود شیعتنا کن نحل. اگر پرسیدم که آیا شیعه در قرآن سوره ای داره، میگی سوره نحل. پوششیه، سرمخفیه، صریح نمیگه خدا. تو حدیث فرمود شیعیان مثل زنبور عسل میمونن. شباهت شیعه به زنبور عسل خیلی جالبه. زنبور عسل کجا میچرخه؟ تو گلستان و بوستان. شما دیدید زنبور از کثیفی آلودگی زنبور عسل؟ نه، او کار مگسه. مگس کجا میشینه؟ روی کثافت آلودگی. زنبور کجا میشینه؟ روی گل. بعد شیعه کجا میچرخه؟ در گلستان و بوستان محمد و آل محمد. جالب، صادرش چی هستش؟ عسل. فرمود شفاء للناس، للناس شفاست. قرآن میفرماد شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن برای مؤمنین شفاست، ولی عسل برای عموم مردم. یعنی شیعه علی باید نافع باشه به عموم. اینقدر این مهم، چون تو سر سفره اهل بیت ارتزاق میکنی. این شهد شیرین گل که مینوشی شهد ولایته. لذا فرمود لو علم الناس ما فی اجوافهم لأکلوهم. اگه مردم بدونن تو وجود شیعه چی میگذره میخورن. شیعه خوردنیه. شیعتنا حلویون. میفرماد شیعیان ما اهل شیرینی هن. شیرینی نه اینکه شیرینی تر بخورن قندشون بره بالا. این شیرینه یعنی اخلاقشون شیرینه، حرف زدنشون شیرینه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، ایشون می‌فرمود که آقای اوقات برید جلو آینه بخندید ببینید چه شکلی میشید، بعد ببین مردم چه اذیتی میکشن. بعضیا میخندن هم آدم میترسه، یعنی به خدا این میخنده آدم وحشت میکنه. خودم تو رو خدا نخند، همینطوری همچین اخما گره کرده. شیعه باید شیرین باشه. تیزی و تندی و بد اخلاقی نباید داشته باشه، رو سر سفره اهل بیت ارتزاق میکنه. خیلی جالبه، زنبور عسل خیلی چیزه، یه چیز بی‌نظیره. میگن نیش نمیزنه الا در محافظت از کندو، یک نیش هم بیشتر نداره، بزنه جونش تمام شده. شیعه یه جان داره، اونم در حریم محمد و آل محمد فدا میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس شیعه رو اگه خواستی بشناسی، تو سوره نحل میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت حسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمعتدین. اگر اینطوری عمل بکنی، شما تو بین جامعه حسابتو جدا کردی، ولی که با حکمت، با حکمت، با حسابمون جدا بشه. اول توی جامعه میگن خواهی نشوی رسوا، بپر عقب، حالا اون شوخی میکنن، هم همرنگ جماعت شو. میگه هر کاری همه کردن تو هم بکن. نمیشه، نمیشه. گفت من گدار، گدا میگفت این عصاشو میزد زمین، میگفت یا علی. گفت چرا میگی یا علی؟ گفت هر کی علی رو دوست نداره به من پول نده، من پول غیر از محبان علی را نمیخواهم. آفرین. بعد الان میگه آقا پول بده، میخوای برات گیتار میزنم پول بده، میخوای فلوت میزنم پول بده. تو پول بده یا علی. میگم این یعنی به هر عنوان حسابتو جدا کن، حسابو باید جدا کنیم. نمیشه آقا، نمیشه. شما از کی گفتم؟ من از شبس ابن ربعی. با پیامبر بود، بعد پیامبر رفت مقابل پیامبر، شد مؤذن سجاج. سجاج یک کسی بود مدعی پیامبری بود، بعد از اون اومد این ور با علی شد، دوباره در نهروان رفت جلوی علی قرار گرفت، دوباره در زمان امام حسن اومد با امام حسن، در زمان صلح رفت مقابل با معاویه شد، تو کوفه نامه فرستاد به امام حسین که بیا کوفه، ابن زیاد که اومد رفت پلای ابن زیاد. این یعنی حسابش روشن نیست. حساب رو این تولا و تبرا که میگن یعنی این، یعنی نسبت به دشمنان ما چی باش؟ دشمن باش. نسبت به دوستان ما دوست باش. این همون انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. شما الان اگر بودی زمان امام حسین با یزید هماهنگ بودی یا نبودی؟ یزید ها هماهنگ نباشی باش مشکل پیدا میشه ها. الان نشستی میگی لعنت بر یزید، الان ول کن. اون موقع بودی با معاویه تکلیفت چطوری بود؟ یه حدیثی دیدم از امام عسکری علیه السلام، فرمود هر کس به امام عسکری عرضه داشت، گفت یا امیر المؤمنین من نمیتونم کمک کنم شما رو، ولی وقتی تنها هستم بر دشمنان شما لعنت میکنم، بر قاتلین شما لعنت میکنم. حضرت عسکری فرمود قوغا میکنی؟ گفت همین که لعنت میکنم. فرمود همین که لعنت میکنی. حضرت فرمود هم یه چیزی به تو بگم، هر وقت تو بر دشمنان ما لعنت میکنی، ملائکه دور تو جمع میشن و اونها هم لعنت میکنن، چون تو آیه قرآن میفرماد لعنت کار خداست، خدا لعنت کننده است. اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. خدا یک عده‌ای رو لعنت میکنه و لعنت کنندگان. این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه داریم که خدا لعنت میکنه و ملائکه هم لعنت میکنن، اون لعنت شوندگانه. حضرت فرمود هر وقت که لعنت میکنی بر دشمنان ما، لعنت یعنی چی؟ یعنی حسابتو جدا. لعن یعنی دوری جستن، براءت، یعنی حساب من با او جداست. ملائکه با تو هم نوا میشن. این نشون میده لعنتت خیلی قیمتیه. بعد فرمود اگر کسی بشنوه صدای لعنت تو را و لعنت نکند، ملائکه او را لعنت میکنه. لذا تو جمع مؤمنین این شیعیان این هست، میگی لعنت بر یزید، همه میگن چی؟ چرا میگن؟ این سند داره، چون اگر موضعتو نشون ندی ملائکه لعنتت میکنه. لذا یکی کسی میگه تو بعضی جلسات هست یه دفعه همه داد میزنن، یکی میگفتش که من توی جلسه ازم میرم اینا تا لعن میشه همه یه چیزی میگن. از بعضی میپرسم تو چی میگی؟ میگه بیش باد. به یکی گفتم میگه که بی شمار لعنت، بی شمار. به یکی پرسیدم میگه به شمار. موضع تو باید چیکار کنی شما؟ روشن، تو بالاخره با یزیدی یا با حسینی؟ وقتی گفت لعنت، میگه من با یزید نیستم، با حسینم. میگه پس تو بیا این ور. بحث سر حساب روشن شدنه. بعد حالا گوش کن، اگر شما زمان یزید بودی با یزید همه هم میگفتی لعنت بر یزید. خیلی خوب، یزید کیه؟ کسی که جلو امام زمانت وامیسته. خب الان امام زمان ما، الان این زمان کیه؟ حضرت صاحبه. امام زمان الان بیاد کسی جلوش وامیسته یا نه؟ نه، کسی وای نمیسته. الان همه بیان امام زمان، همه میگن قربونت برم امام زمان. پس جنگ و اینا نداره. جنگ داره ولی نمیدونم. الانم امام زمان بیاد یزید هست. الان امام زمان بیاد شمر هست. بعد که میگه لعنت بر یزید این زمان، میشه لعنت بر آمریکا. بعد چرا مرگ بر آمریکا میگی؟ شما با اونایی یا با امام زمانی؟ میگه سیاسی حرف نزن. یعنی چی سیاسی حرف نزن؟ من نمیدونم والله. یعنی یه کسی که کربلا رو میشناسه معنی سیاسی یعنی چی؟ حسین این وره، یزید اون وره. لعنت بر یزید یعنی سیاسی؟ میگه نه، من الان با آمریکا هیچ کاری ندارم. به امام زمان کار داری؟ آره. اگر جلو امام زمان کسی بخواد وایسه چی کارش میکنی؟ اونم کاریش ندارم. نمیشه که. یه بحث سیاسی یعنی چی؟ سیاست یعنی اداره جامعه. کی قرار جامعه رو اداره کنه؟ امام زمان. کی مانعه که امام زمان اداره رو جامعه رو به عهده بگیره؟ کی؟ هر کی مانعه خدا لعنتش کن. هر کی مانعه خدا ریشش رو بکنه. هر کی نمیذاره امام زمان در مسند امامتش بشینه نیست و نابود بشه. خب این مصداقش نگو، اسم اونو نبر. اسمشو نبر، فقط همین کلی بگو. خب آمریکاست دیگه، آل سعود دیگه. بعد اسرائیل، شما بعد براعت، بعد حسابتو با اونا چیکار کنی؟ جدا کنی. همین چیزی که کسی میگه هیچ اطلاعی هم نداره ازش. یعنی من حسم کسی که از مباحث سیاسی جامعه آگاهی نداشته باشد، کسی خواهد بود که اگر در کربلا بود حتما گول میخورد، حتما میرفت تو لشکر عمر سعد. به اینا که رفتن تو لشکر عمر سعد کیا بودن؟ 30,000 نفر. بعضشون عصر عاشورا متوجه شدن چه کلاهی رفته سرشون، بعد که زدن کشتن، بعد گفتن غلط کردیم، شدن توابین. گوش کن، توابین چی کار کردن؟ ما شیعه میدونید چند امامی هستیم؟ ماها الان 12 امامی هستیم، یعنی هر 12 امام را قبول داریم. اگر یک امام را قبول نکنی انگار هیچ کدوم از ائمه را قبول نکردی. میدونستی؟ مثل این میمونه که یک آیه قرآن شما رد کنی، کل قرآن را رد کردی. اینا یکی هن، همه قرآن یکیه، امام یکیه. فرمود کل نام نورن. حالا گوش کن، توابین کیا بودن؟ حسین رو قبول نکردن، برای همین نیومدن یاری بدن امام حسین رو. تموم؟ تموم. غلط کردید، اشتباه کردید، توبه کنید. خب توبه چیکار کنیم؟ بعد از کربلا شما بعد کیو بری سراغش؟ امامه؟ بعد امام سجاد هم نرفتن، برای چی دیگه سراغ امام سجاد نرفتی؟ گو اجازه میدان به ما خب نده. توبه شما این استش که بگی ای امام زمان اشتباه کردم، امام قبل را، ماضی را، گذشته را اطاعت نکردم، حالا شما را اطاعت میکنم. اشتباه اول جدا، اشتباه دوم جدا مرتکب شدن. نتیجه چی شد؟ گفتن امامی که گوش کن پای ریزی شد، امامی که اجازه نبرد ندهد امام نیست. شدن سه امامی. گفتن علی را قبول داریم، حسن را قبول داریم و حسین را. امام سجاد را نفی کردن. آقا شیعه چند امامی از اونجا شروع شد. بعضی ها گفتن محمد حنفی امامه، بعضی ها شدن حنفی، بعضی ها شدن کیسانی، بعضی ها شدن. من تو تاریخ موقعی نگاه میکردم 10 تا فرقه از اونجا شروع شد. شیعه چند امامی شد. شیعه از حماقتشه. این دیگه شیعه نمیگن. این شیعه نمیگن. قد آذان، یه حدیث داره از امام زمان صلواتی، هدیه محضری صلوات بفرستین. الله ماشاءالله علی محمد. قد آذانا، هیچ کی به تحقیق ما را اذیت نکرد اینقدر. قد آذانا جهلاء و شیعه و همقا و هم، احمق هایی که شیعه. مگه احمق میشه؟ نه، شیعه احمق نمیشه. حضرت نفرمود شیعیان احمق، فرمودن احمق های، یعنی احمق و جاهلی که خودش چی معرفی میکنه؟ احمق این آقا میگه من شیعم، تو شیعه نیستی، جاهلی، نادونی. چی لازم داری؟ بالحکمت والموعظت حسنت، حکمت لازم داریم ما تو این زمان که جهالت نکنیم. امام از جهالت مشکل داره. جهالت یعنی چی؟ نادونی یعنی چی؟ میگه آقا امام زمان دشمن نخواهد داشت. چرا دشمن داره؟ بزرگترین دشمنش در صف دشمنی گفتن سفیانی. سفیانی شنیدید؟ سفیانی کده، یعنی از بچه های ابو سفیان. یعنی شجره ملعونه تو قرآن هست، فرمود شجره ملعونه چی هستش؟ بچه های ابو سفیان هنوز هستن، همین آل سعودن. ای لعنت بر اینا. میگه لعنت نکن. ای لعنت بر چی؟ بگه خدا لعنت میکنه، ملائکه لعنت میکنن، مؤمنین لعنت میکنن، انبیا لعنت میکنن، من و شما هم باید لعنت. لعنت یعنی چی؟ یعنی حسابمون رو جدا کنیم. لعنت با فحش فرق میکنه. فحاشی کار خوبی؟ فحاشی یعنی پرده دری. فحاشی یعنی بی‌حیایی. بی‌حیایی خوب نیست. نه خدا فحاشی کرده، نه پیامبر فحاشی کرده، نه مؤمنین فحاشی کرده. مثلا شما یه جایی بشنوی مثلا سلمان دو تا فحش بد داده باشه، نداریم. ولی لعن فحش نیست. لعن یعنی ابراز اعتقاد. وضعیتتو روشن کن. لعن فحش نیست. معادلش در فروع دین چیه؟ براءت. دو تا ما عنصر داریم در فروع دین، تولا و تبرا. تبراش میشه لعن، تولاش میشه صلوات بر محمد و آل محمد. لعجل فرجام. لذا این فحش نیست. ابراز براءت لازمه. حالا بعد از نمازها ما تو مسجدمونم میگیم، بعض جا میگن بعض جا نمیگن. نمیگیم حمله بر این بی اطلاعی و جهالته اگر نمیگن. نه، باید گفته بشه. شاید بعض جا صلاح نمیدن، به دلایلی نمیگن. اینجا میگن، اینجا میگن، بعضی میگن بعضی نمیگن. حالا این باید گذاشته بشه، انسان ذکرشو بگه با آرامش وسط تسبیحات از زهرا سلام علیها. نباید کسی چیزی بگیم، باید بزنیم. حتی فرمود بعد از نمازها تکون نخورید، زانوهاتون تکون، تا تکبیر نماز گفتید هیچ حرفی نزنید، اول تسبیحات حضرت زهرا سلام علیها. این درسته. من بعضی شبام دیدم که تو مسجدی کارو میکنه، یعنی مکبر هیچ چی نمیگه، میگه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. همه ساکت، همه باید تسبیح بگیم. این قشنگه، این درسته، این دستوره که حواسمون پرت نشه، تسبیحاتو بگیم. اصلا تسبیحات انگاری جزء نمازه، ولی بعدش ابراز براءت. بله، بالاخره ما تکلیفمون من روشن باشه. این فعل خدا رو راضی میکنه و کسی که میخواد از عمق عالم در بیاد بعد دنبال رضایت خدا باشه، دنبال رضایت. البته حالا میگم اینا حرفایی است که مطرح میشه. ما مرگ بر آمریکا بگوییم، اونا ما رو اذیت، ما بگیم نگیم، اونا کار خودشونو. آره، به این حرفا نیست. دشمن اگر زهرشو به ما نریزه، دشمنه دیگه. اون از ما وقتی راضی میشه، آیه قرآنه، لن ترضا عنک اليهود و النصارى حتی تتبع ملتهم. به پیغمبر میفرماد یهود و نصارا امروز میشه چی؟ آمریکا و اسرائیل. یهود و نصارا از شما راضی نمیشن الا آیه قرآنه، الا به این که شما دست از دینتون بکشی، فقط از این موقع رضایت میدن. بعد خدا به پیامبر میگه اگر این کارو تو بکنید دیگه نه من شوخی نداریم، به پیامبرش هم میفرمد. عرضم رو تمام کنم، میخواستم چیزی دیگه بگم. سوالی کرد دوست ما، بحث ما رو گفتیم، بیایم به این سمتو و عذر میخوام فرد شب ادامه میدم. میخواستم آیه 38 سوره توبه رو کنار این آیه مطرح کنم که وعده ما فردا و عرضم رو تمام کنم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. فقر او ما تیسر منل، آیه دیشب خوندیم 20 مزمل، تا جایی که میتونیم. فقر او ما تیسر، من اینطوری میگم امشب، تا جایی که میتونیم حسابمون از غیر جدا کنیم، تا جایی که میتونیم بگیم حسین رو دوست داریم، امام زمان رو دوست داریم. فقر او ما تیسر، قرآن کتاب الله همینه میخواد. من امشب میخوام اینطوری بگم، اگر قنداقی علی اصغر که آورد جلو امام حسین گفت به من آب ندید، به این طفل آب بدید، من میگم اگر میتونستن اینها، این طفل به اندازه یه قاشق چای خوری آب بیشتر لازم نداشت. ما تیسره رو من اینطوری میگم، اینطوری میگم به اندازه یه قاشق چای خوری اینا آب، اگر لب این طفل تر میشد و خدا گواه خدا همه شونو میامرزید. میگن که علی اصغر رو گرفت رو دست، همه گفتن که حسین اگر نمیکشت میکشتنش، اگر حسین رو نمیکشتن همه رو میکشت، جنگ دیگه. عباس رو اگر نمیکشتن همه رو میکشت، جنگ، میکشی کشته میشی، برای اینکه نکشی بعد بکشنت. اما در مورد علی اصغر کسی نمیتونه این حرف رو بزنه، علی اصغر جنگ نداره، نمیکشه شما رو که. من این همیشه میگم، نمیدونم اینجا هم شاید گفتم، گفت ماشین تو بیابون خراب شد، محمد از به اصطلاح هر چی دست گرفتم هیچ کی وای نایستاد. گفتش که یک باره همسرم تو ماشین گفت بچه داره اذیت میشه، بچه شیرخوره داشتم، بچه رو گرفتم رو دستم بلند کردم، میگه تا بچه رو دستم بلند کردم 10 تا ماشین وایستاد. گفت یه ماشین اومد، گفت به خدا من بلد نیستم از ماشین سر درم، ولی ماشین ما کولر داره، بده بچه تو ماشین من نگه دارم این گرما زده نشه، تا یک ساعتم بگی وای میستم به ماشینتو. یکی برگشت گفت من بلدم ماشینتو، به امکاناتم دارم. دیدم همه افتادن به کار من، گریم گرفت. یکی گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفتم حسین، یاد حسین افتادم، بچه رو بغل گرفت، رو دست گرفت، ولی هیچ کی اعتنا نکرد، هیچ کس. این گفت اینقدر از من برمیاد، من میتونم کولر ماشینم بذارم در اختیار بچه تو، همسرت بشینه تو ماشین من. این اندازه یه میتونستن یه لب این بچه رو تر کنن. یادم به حسین افتاد، گفت دیدم حسین داره میره، هی میشینه، هی بلند میشه، تعجب کردم چرا میشینه، نگاه کردم دیدم مادر طفل در خیمه وایساده. اینجا آدم متوجه میشه چرا زینب بیرون نیومد. پرسید عبدالله زینب شنیدم بچه ها ما شهید شد تو از خیمه بیرون نیومدی؟ گفت نه عبدالله. گفت بگه بچه هامونو دوست نداشتی؟ گفت عبدالله دل مادر برای بچهش میره. گفت پس چرا نیومدی؟ گفت عبدالله ترسیدم حسین منو ببینه شرمنده بشه. شاید میگن بعضی ها همین مورد بود که رباب گفت من بمونم تو کربلا، انقدر موند رباب بعد از قصه کربلا. گفتن که از حوالی دهاتی ها رو گفتن، امام بهش پول داد بیان روزا مراقب ای باشن، ای باشه ببرن شبا در کنار کربلا در محل او قریه. انقدر گریه کرد. بعضی میگن به خاطر این، میگفت ای کاش از خیمه بیرون نیومده بودم، حسین منو دید خجالت کشید. گفت یعنی مادرش از من یه خورده آب خواست، من نشد این آب رو بیارم. گفت میشه اس بلند میشد، آخرم به خیمه نبرد. طفل رو پشت خیمه یه قبر کوچکی درست کرد، خواست بچه رو تو قبر بگذاره. دید صدای ناله‌ای میاد، گفت مولا جان میشه مادرش یه بار دیگه این طفل رو بغل بگیره؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.